بسم الله الرحمن الرحیم. خوری فقه جلسه 81 تاریخ 4/2/1397.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
فلان الدائم على اعدائهم اجمعین. در بخش پایانی بحث دیروز یا در اوائل بحث دیروز، نقطه نظرات مرحوم شیخ انصاری و مرحوم حاج رضای فقیه همدانی مطرح شد در این زمینه که اگر تقیه با اهل سنت و عامه بود، آیا در اونجا معتبر است عدم مندوه، عدم وجود مندوه، یا معتبر نیست. در بحث‌های قبلی که ما خونده بودیم و تمسک به روایات کرده بودیم، گفته بودیم عدم مندوه معتبر نیست و این روایات خاصه دلالت دارد که مطلقا تقیه جایز است و مشکلی ندارد. اما این دو بزرگ نظر مبارکشون این بود که این تقیه در جایی است که مندوهی در کار نباشد، زیرا اگر مندوهی در کار باشد سازگاری با خود تقیه ندارد. چون میگن تقیه معناش تحفظ از ضرر هست، بنابراین معنا نداره که در جایی که مکلف تمکن داره از انجام وظیفه بفرمایید واقعی، اونجا احتمال ضرر در رابطه با اون نیست، بنابراین نیازی به تقیه ندارد تا بخواهد بر اساس وظیفه غیر واقعی خودش عمل کند. جان کلام حرف اولشون این است که آقا عدم مندوه معتبر است، زیرا اگر مندوهی وجود داشته باشد اونجا ضرر نیست و اگر ضرر نباشد اونجا. این یه فرمایش که البته ما اون تسالم اصحاب را مطرح کردیم که در تسالم اصحاب عدم مندوه معتبر نبود. دلیل دومی که مطرح کرده بودن این بود که مقتضای روایات باب تقیه اختصاص داره به صورت اضطرار و ضرورت، پس بنابراین در غیر امور اضطراریه جایز نیست، تا چه رسد به این که بگیم مجزی هست. و بعد فرمودن نهایت اینی که ما در رابطه با عبادات رفعیت کردیم از این مقتضای روایات و گفتیم که با توجه به روایاتی که وارد شده در ترغیب نماز خوندن با اینها، اما این روایات مربوط به صورت بفرمایید امتثال نیست، صورت عمل نیست. بله اونجاییش که پای عمل و امتثال در میان نباشد این شکلی مطرح میکنه. بالاخره وجه سومی که مطرح کرده بودن که برای این وجه سوم بنا شد به یه روایاتی تمسک کنن که ما روایت اولشو مطرح کردیم، گفتن به مقتضای بعضی از روایات خاصه عدم مشروعیت تقیه استفاده می شود مگر حین عمل و امتثال، که روایت ابراهیم ابن شیبه را دیروز به طولها و تفصیلها خوندیم. اما اشکالاتی هم که بر این روایت بود از قبیل ضعف سند روایت و اینکه اساساً این روایت از ما نحنفی بفرمایید خارج اجنبی از ما نحنفیه، چون ما نحنفی صلات خلف عامه است و این اساساً مربوط به صلات خلف عامه نیست، مربوط به کسی است که من یتولا امیر المؤمنین، اصلا موضوعا از بحث ما خارج. خب دوستان با ما باشن امروز این روایت دیگری که آیون تمسک کردن بهش، یعنی جناب شیخ و جناب حاج آرزای همدانی بهش تمسک کردن، ببینیم از این روایت چه استفاده میشه. روایت دوم روایت دعائم الاسلام است. عن ابی جعفر محمد ابن علی، یعنی همون امام جواد علیه الصلاة والسلام، انه قال لا تسل خلف ناصب ولا کرامه الا ان تخافوا على انفسكم. روایت میگه که پشت سر ناصبی نماز نخوانید، پشت سر کرامتی ها نماز نخوانید، مگر اینکه بر نفستون بترسید. یعنی اینطور نیست که هر طور شد شما پشت سر اهل سنت بفرمایید نماز بخوانید، چون اون روایت خاصه چی میگفت؟ میگفت که بله قیمت هم داره به تعبیرش. این میگه نه، لا تسل خلف ناصبه ولا کرامه الا ان تخافوا على انفسكم، یعنی اون مطلقی که شما گفتید نیست. مستدرک الوسائل جلد 1 کتاب صلات باب 6 از ابواب صلات جماعت حدیث 1. اشکالی که به این روایت شده، اولا این روایت مرسل است، یعنی نوع روایات دعائم الاسلام مبتلا به این مشکل هستند که مرسله هستند. اشکال دوم این است که اگر این روایت هم از نظر سند تمام باشد، روایت مبتلا به اشکال دلالی است، نمیتواند بر مدعا دلالت بکند. یعنی شما نمیتونید، این بلنگو امروز همراه با من نیست آجای مرادور، یعنی صداش نمیدونم خیلی چه نیست، نفس زیاد میبره. بله عرض شود محضر شما به این که پس اشکال اول اینه که این روایت مرسل است از دعائم الاسلام، و اشکال دومی که وجود دارد این است که از نظر دلالت خوبه، از نظر دلالت قصور دارد این روایت، چون شما میخواید به این روایت در مقابل سایر روایاتی که ما مطرح کردیم استناد کنید. این تصریح داره لا تسل خلف ناصبن یا ناصبین، این میگه پشت سر ناصبی نماز نخوانید، همه عامه بفرمایید ناصبی نیستن. بنابراین هم از نظر دلالت نمیتواند اثبات کننده مدعای ما باشد، بنابراین روایت از محل بحث ما خارجه. اشکال سومی که به روایت وارده و شما نمیتونید بهش استدلال کنید، اگر حالا از نظر دلالت هم بگیم تمامه، تازه میتواند مخصص روایات متقدمه ما باشد که دلالت بر جواز صلات با آنان داشت و مستحب بود، بنابراین دلالت دارد بر عدم جواز خلف ناصبی، یعنی میشه یه استثناء از اون روایات. بنابراین در مقابل اون روایات نیست، مخصص اون روایاتی که آه پشت سر اهل سنت نماز بخونید مستحب هم هست، منتها پشت سر این نمیتونه. یه روایت دیگری هم این بزرگان بهش استناد کردند، باز اینم ببینیم چطوریست. اینم در فقه الرضا آمده، لا تصلی خلف احد الا خلف رجلین احدهما من تثق بدینه و تدین بدینه و برعه و آخر من تتقی سیفه و صوته و شره. پشت سر دو دسته نماز بخونید. لا تصلی اول میگه خلف احدن، مگر دو دسته از آدما، یا آدمایی که اطمینان بهشون داری، اطمینان به دینشون داری، متدینن، اهل ورعن، اهل تقوا هستن، خوب خوبن، عادلن. یه دستن بده بدن، خوب و خوبا به خاطر خوبیشون، بده بدن به خاطر بدیشون، به خاطر اینکه میترسیشون. و آخر من تتقی سیفو، از شمشیرش میترسی، نماز نخونی گفت که قربتن الى سیف نه قربتن الى الله. تتقی سیفو و صوتهو و شره، از شرش میترسی، پشت سر این دو دسته نماز بخون. ارشبت فصل خلفه این دسته دوم علا سبیل تقیه و المدارات. اشکالی هم که به این روایت شده که این روایت هم نمیتونه مدعای شما را به کرسی بنشاند و ثابت کند، یعنی معناش این است که این روایت هم میخوان بگن باز منافات با اون روایت داره که همطوری میگفت نماز بخونید باشه. این میگه جایی که دقیقا بفرمیده بفرمید در مقام امتثال از شمشیر میترسید، از چی میترسید؟ بله مندوهی نیست، آفرین. ثانیاً اولاً این روایت اولشو نگفته، این روایت قصور دلالت دارد. قصور دلالتش این است که فقه رضوی اصلا معلوم نیست، روایت فتواست، خیلی روشن نیست. اون چه که به عنوان روایت در فقه رضوی آمده و بارها محضر شریف دوستانمون مطرح کرده ایم، تو فقه خیلی روش حساب باز نمی کنن، چون در روایت بودنش بحث دارن. هازا اول. ثانیاً قصور دلالت داره، این نمیتونه مدعای شما را ثابت کند، به دلیل اینکه روایت در صدد حصر امام جماعت، کاری به کار مندوحه و عدم مندوحه و عرشبت هین الامتصال و اینا ندارد. بخواد بگه امام جماعت ها دو دسته هستن بدون اینکه متعرض مندوحه یا غیر مندوحه در کار باشد، یعنی عرشبت نماز پشت سر او نمیخواد بگه مشروط به عدم صلاح به عدم مندوحه حال عمل و امتصال، نه اصلا در مقام بیان اینا نیست. پس تا اینجای کار با اجازه دوستان، تا اینجای کار همچنان حرف ما رو صحنه است. چه حرفی زدیم؟ ایو الفضلاء المعاصرین، یعنی مشروط به عدم مندوه نیست، مشروط به عدم مندوه نیست، میشه نماز خوند. یعنی اینطور نیست که اگر مندوهی داشتیم نشود، نه مشروط به عدم مندوه نیست، عدم فرار، عدم راه فرار نیست، نه حتی اگر راه بفرمایید فرار هم باشد میشود. و این سه وجهی هم که این سه بزرگ ما که ما سر سفره این بزرگان نشسته این مطرح کردن، با پاسخهایی که به این بزرگواران داده شد چیزی اضافه نشد که ما بگیم پس عدم مندوه معتبر است. خب حالا دیروز وعده داده بودم محضر بزرگان که مرحوم آیت الله خویی در اینجا چه می کنند. چون اگر به تقریرات درس مرحوم آیت الله خویی ملاحظه بفرمایید و مراجعه بفرمایید، دقیقاً همین پاسخهایی که از این سه وجه شیخ انصاری و جناب حاجی رضای همدانی ما اینجا مطرح کردیم مشابه اون چیزیست که مرحوم آیت الله خویی مطرح کردن. ایشون هم تقریباً بل تحقیقاً همین شکل مطرح کردن، یعنی این پاسخها را به شیخ انصاری و به فرمیده حاجی رضا دادن. منتها در این حال یه نکته ایشون دارن که این نکته مایز بین کسانی است که بر اساس اون روایات خاصه‌ای که ما خوندیم مطلقا میگن پشت سر اینا نماز بخونید و نمازتون هم بفرمایید درسته، و بین ایشون که در این حال که اون روایات خاصه را قبول دارن این سه وجه شیخ انصاری یا حاجی رضای همدانی را هم قبول ندارن، اما به گونه ای مطرح میکنن بس که خروجیش که الان میخونم خدمت آقایون، خروجیش اینه که تو روایاتی که وارد شده و آمده نگفته به اینا اقتدا کنید، میگه از صلات و معهم بخونید، یعنی شما هم نماز خودتون بخونید با اینا، میگه ازش از این روایات در نمیاد که صلات و معهم اعتمام و اقتدا در نمیاد، میگه با اینا نماز بخونید. لذا میگه تو روایت این که میگه اذن و اقم و امثال ذالک، یعنی به گونه ای که صداتون هم بلند نشه همراه با اینا نماز بخونید، همراه با اینا به خاطر وحدت و مسائل این شکلی شیعون به اقتدا کردن بفرمایید. این کل فرمایش ایشونه که حالا دقت بفرمایید، البته امام این نظر را بفرمایید نداره. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تیم به زنگاهی بود که وعده داده بودم عرض کنم اینه. مرحوم آیت الله خویی بعد از این که هر سه استدلال جناب شیخ و جناب حاجی رضای همدانی را رضوان الله تعالی علیه ما رد می کنن به همین صورتی که ما توضیح دادیم و خروجیش هم این می شود که عدم مندوه اعتبار بفرمیدا ندارد، به یه نکته ظریفی اشاره می کنند و اون نکته این است که می فرمایند درست است این روایات خاصه را ما قبول داریم، روایات خاصه دلالت دارد بر خوندن نماز با آنان، یعنی با عامه نماز بخونید، مسجد الحرام که رفتید نماز بخونید، مسجد النبی رفتید نماز بخونید، اما بدین معنا نیست که صلات با آنان حکم صلات با امام عادل باشد. عبارت رو الان میخونم خدمتون. بلکه اون چه از روایات ایشون میفرماید ما استفاده میکنیم، خیلی تعبیر تندی هم به کار بود، صورت و صلاتن اینبا صورت و صلاتن یحسبها العامه صلاتن و اتمامن بهم، میگه یه صورت نمازی است که شما به جا میارید که اونا خیال میکنن شما به اونا اقتدا کردید. صورت و صلاتن یحسبها العامه صلاتن و اتمامن بهم و من هنا لم یرد فی الروایات عنوان الاقتداء بهم، لذا تو روایات نفرمودن ائمه اقتدا کنید بینها، بل ورد عنوان صلات معهم، گرفتید مطلب؟ عنوان صلات معهم. بله؟ نه ایشون اصلا طوری میگن که میگن اونجا بخونید، فهوه یدخل الصلات معهم، این آدم داخل میشود با نماز در نماز با اینها، اما و یعذن و یقیم و یقرا لنفسه یا به نفسه الا نحو لا یسمع همسو فضلا عن صوته، میگه کار خودش میکنه، منتها با اونا رکوع میره سجده میره. یادتون باشه گفت اگر اونا قرائتشون زودتر از شما تمام کردن شما تسبیح بگید، ها اون روایت هم باید. اون روایت هر شبت خدمتون میگه ایشون میفرمان به دلیلی نداریم که این نماز نماز حقیقی است، و این تعبیر تون اینجاست. و در بعضی از روایات وارد شده که این نماز با اینها ما هم اینده ای ایندل معصوم، ما هم ایندل اینده ای ایندل معصوم الا به منزلت الجدر، اینا به منزله دیوار میمونن. خیلی تنده این تعبیر. وسائل جلد 8 صفحه 309 ابواب صلات جماعت باب 10 حدیث 1 این تعبیری شد. لذا فرمان بنابراین نماز با آنان مانند نماز با امام عادل نیست، بلکه صورت نماز در صورت اقتدا، شکل تا اونها اینطور تصور کنن که این به اونها اقتدا شده بدونی که قرائت و اقامه و غیر اون از انسان ساقط شود. این کل فرمایشش. عرض شود خدمت شما به این که ایشون میگن البته در این حال از روایات استفاده کردیم که به حسب دلالت التزامیه این که گفتن با اینها نماز بخونید عدم مندوه معتبر فرمایده نیست. یعنی اینطور نیست که همینش هم بگیم اگر مندوهی در کار است نکنید. نه، مندوه معتبر فرمایده نیست. یعنی اینطور نیست که اگر راه فراری داشتیم همین صورت را هم انجام ندهیم. نه، همین صورت را بدون عدم مندوه میشود انجام داد. لذا عرض شد خدمتون این که این نقطه نظره ایشون عرض کردم حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه از اون روایات خاصه اون شکل استفاده کردن که دیگه اینکه صلات معهم با اقتداء تفصیل این شکلی ندادن، صلوا معهم و اینا را حمله بر همون معنای صلات بفرمایید حقیقی کردن. خب یه سوالی در اینجا مطرح می شود و اون سوال این است که ما یه روایاتی داریم و اون روایات این است که ما را نهی کرده از خوندن نماز پشت سر آدم فاسد، اونم فاسد المذهب، پشت سر آدم فاسق، پشت سر آدم شارب الخمر و روایاتی مشابه اینها. عرض شود خدمتون این که مستشکلی گویا با آیت الله خویی اشکال میکنن که چطوری جمعش میکنید. شما گفتید نماز خوندن با اینها، حالا ولو به صورت اقتدا نباشد، نماز خوندن با اینها درسته، میشود با اینها نماز خوند. خب اون روایاتی که نهی کرده میگه که نماز نخوانید با فاسد المذهب، یعنی اونی که از نظر خودتون مذهبش فاسده نماز نخوانید یا فاسق. ایشون پاسخی که میدن میگن منافات با این حرف ما ندارد، اون روایات با این حرف ما بفرمایید منافات ندارد، چون این روایات دلالت دارد بر عدم جواز صلات خلف این عده به صورت اعتمام و اقتدا. گرفتید مثلا؟ پس روایاتی که میگه لا تصلی خلف فاسد المذهب، لا تصلی خلف فاسق، لا تصلی خلف شارب الخمر، اینا رو چکارش میکنید با اینه که شما فرمودید صلات با اینها؟ میگه بله، ما همین الان توضیح دادیم که یک نماز خوندنی است که حیثیت اقتدا و اعتمام دارد و یک نماز خوندنی است که صرفاً جنبه به خاطر وحدت و امثال ذالک جنبه همراهی با اینها دارد. اون روایاتی که میگه لا تصلی یعنی لا تصلی اقتداءً خلف فاسد المذهب، نه لا تصلی حتی بفرمایید به عنوان همراهی با اونها، صلات با اونها و امثال ذالک. بنابراین منافاتی بین اون چه ما گفتیم عرض شود خدمتتون این که ندارد. این مسئله تمام شد. ایشون میفرماید همطور باشون نماز بخونید دیگه، اگر نخوندید اون موقع یه بحث دیگه است. حالا عرض میکنم خدمتتون، نه شما خاطی کردید بابا، خودت مثل حرفی ما اصلا باد هوا شد. بله میگه همراهی میکنید با اونها، که الان عده همی کار میکنن، الان هم عده همی کار میکنن، یعنی موقعی که نماز میخونن خودشون نماز خودشون میخونن، منتها در رکوع با اونها همراهی میکنن، در سجده همراهی میکنن و امثال زاده به نماز خود اقم ادن و اقم. طبق فتوای امام که اشکال نداره، طبق فتوای ایشون میگه اقتدا نمیتونید بکنید. نه نداره. خب این بحث بعدی رو هم دقت کنید، این بحث بعدی هم بحث خوبی است. لو ترک التقیه، مسئله 36، فی مقام وجوبها و مسح علی البشره ففی صحت الوضوء اشکال. مرحوم سید رضوان خدا بر او باد طرح بحثی میکنند و اون طرح بحث این است که چون فتوای سید را در مسئله 35 من یه بار دیگه محضر اعلام و بزرگان و اصحاب فن مسئله شنو بخونم براتون، خیلی حرف زدید. ایشون فرمود که در باب تقیه فالامر اوسع فلا یجب الذهاب الى مكان لا تقیه فی، یعنی معتبر نیست عدم مندوحه، درست ها؟ و مسائل دیگری و بنابراین گفتن مشکلی نیست. این بحث اینه که اگر آقایی که وظیفش تقیه است در همین فروز ما اما تقیه را ترک کرد، لو ترکت تقیت فی مقام وجوبها، مثلا اونجایی که لازم بود مس بر خفین داشته باشد آمد مس بر بفرمیدا بشره روز روشن، ففی صحت الوضوء اشکالا، میگه اگر احیانا ترک تقیه کرد در صحت وضوء اشکال داره. این مطلب یه بحث طولانیست که امروز من بخشش میرسم بخونم و انشالله روز شنبه به شرط حیات بخش دیگر. ترک تقیه دوستان یه حکم تکلیفی میتواند داشته باشد، یه حکم وزن. تردیدی نیست که از نظر حکم تکلیفی ترک تقیه حرام است، یعنی اگر کسی وظیفه شد تقیه، یعنی یجب علیه تقیه، خلاف این عمل کرد خلاف وظیفش عمل کرده، درست ها؟ بنابراین در جایی که تقیه واجبه اگر احیانا ترک کرد مرتکب حرمت تکلیفی شده. سؤالی که وجود دارد این است، ما یه حکم تکلیفی داریم که احکام خمسه است، که احکام خمسه هم میدونی چند تاست دیگه، یه حکم وضعی داریم صحت و فساد و بطلان و شرطیت و جزئیت و مانعیت و از این قبیل. سوال این است که آیا ترک تقیه همونطور که حرمت تکلیفی دارد بفرمیدا حرمت وضعی دارد به این معنا که به دنبالش فساد و بطلان و امثال ذلک بیاد؟ سید فرمود ففی صحت الوضوء اشکالون، یعنی علاوه بر حرمت تکلیفی حرمت وضعی هم دارد، ضربه به صحت عبادت وارد میکنه. همین؟ بابا ببینید ضرر دیگه، یعنی من میخوام بگم که در اونجایی که ضرر باشه که قطعا تقیه است، فاضل معاصر ما، اونجایی که ضرر باشد که قطعا جای تقیه است، اونجایی که جای بس نیست، اونجایی که ضرر باشد قطعا جای تقیه است، اونش که مسلم، همون مصداق مسلمش رو بگیرید. عرض شود خدمت شما به این که عبادت، بنابراین سوال اینه که آیا این عبادت درسته یا فاسده؟ جناب سید فرمودن این عبادت عبادت فاسدی است. ما عرض میکنیم که مسئله دو فرض دارد. دوستان راجع به این دو فرض مسئله دقت کنید. یه فرض اینه که مکلف اساساً عمل را مطلقا جزءاً شرطاً ترک میکنه. عمل را ترک میکند. یعنی چی؟ یعنی نه بر اساس تقیه عمل میکند و نه بر اساس وظیفه واقعیش عمل میکند. یعنی همین آدمی که تقیتن وظیفهش این بود که مس بر خفین بکشد، ترک کرد تقیه را، مس بر خفین بر بشرم نکشید. این یه فرض مثلا ترک کرد مطلقا جزءاً شرطاً، نه بر اساس وظیفه تقیهیش عمل کرد نه بر اساس وظیفه واقعیش عمل کرد، اینم عمل نکرد. مثالی که میشود زد چند تا مثالی، یکیش همین بود که زدم که مس بر خفین که از باب تقیه واجب بوده انجام نداد، مس بر بشرم انجام نداد. در وقوف به عرفات اهل سنت روز هشتم ذوالحجه رفتن و به نظر ما روز هشتم فردا روز عرفه است. مبتلا شده اید گاهی شاید مکه رفته باشید، انشاءالله نرفته ایدم بروید. عرض شود خدمت شما در وقوف به عرفات این آدم میگه امروز که اینا بی خود میرن هشتمه، این که نمیرن. روز نهم هم که عقیدش اینه که فردا است اونم نمیرن. یعنی مطلقا ترک میکند، نه بر اساس وظیفه تقیهیش عمل میکند نه بر اساس وظیفه واقعی خودش عمل میکند. این مثال دوم. مثال سوم این است که وظیفه تقیهیش غسل رجلین بوده، باید پاهاشو بشوید، این نه پاهاشو شسته و نه مسجد. سؤال ما اینجاست، فرض اول ما اینجاست که اگر کسی علاوه بر ترک تقیه وظیفه واقعی خود را هم بفرمایید ترک کنند، این یه فرضه که حکمشو باید خدمت علمای اعلام بیان کنیم. فرض دومی که وجود دارد این است که صرفا عمل بر طبق بفرمایید تقیه را ترک می کنند اما بر اساس وظیفه خودش عمل می کنند. من دیده بودم تو ایام حج عده روز هشتم اونا که میگفتن همین امروز عرفه است. حالا ماها که نو فقها میگن تبعیت کنید، ولی گاهی میشنیدم که بعضی ها آروم یه ماشین واندباری را در بس میگرفتن روز نهم، آثار باقی مونده از چادرای منا را مثلا جای دیگه را روزه، چون اگر لطمه به عرفات بخورد به منا هم بفرمیده ها میخورد، میرفتن روز دهم اونجای گوسفندی را سر میبردن که یقین پیدا کنن روز دهم سر بریدن نه روز نهم. اما اگر احیانا کسی همین کار کرد، تقیه را ترک کرد، یعنی روز هشتم نیامد، عرض شود خدمتون این که با اینا نیامد، روز نهم آمد عرفشو انجام داد و در باب منا هم اون روز نهمی که اونا میان نیامد، روز بفرمیدا دهم آمد، اما بر اساس وظیفه واقعی خودش عمل کرد، برای روز نهم حساب ویژه باز کرد تک و تک تو صحرای عرفات، برای روز دهم که یازدهم اوناست تک و تک آمد تو بفرمیدا منا. آیا اگر کسی بر اساس وظیفه واقعی خودش عمل کرد و تقیه را ترک کرد؟ صورت اول این بود که نه تقیه و نه وظیفه واقعی، صورت دوم ترک تقیه و عمل به وظیفه واقعی. شنبه طلبتون باشه تا توضیح بدم.
احادیثی هست که سه تا چیزو استثنا کرده از تقیه، کمی مسئله بر قائله، یکی شرب خمره، یکی موته حج داره.
آره
اینو از زن برده.